صلى الله عليه وعلى أسرته أهل بيته ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى لقاء الله. فبعد اللهم صل على محمد وآل محمد. روزهای و شبهای پایانی ماه صفر شب و روزهای حزن اهل بیت پیغمبره کل خلقت هم در مورد هر کدوم از ذوات مقدسه عصمت و طهارت اسلام صحبت بکنن حدیث خودشون گفتن کی قله با عظمت وجودی اونها قابل فهمه. من از شما اجازه میگیرم و مقدمه بر همه شما از پیغمبر اکرم اسلام به اقتضای حوصله جلسه که لاجرم به انتخاب یک موضوع هستم مختصری در مورد وجود مبارک مولای ما حضرت امام مجتبی علیه السلام ایجاد زحمت بکنم. حضرت امام حسن علیه السلام در بین حضرات معصومین علیهم صلوات الله از یک مظلومیت ویژه استثنایی برخورداره و علم و دانایی و دانسته های ما نسبت به وجود مبارک او هم بسیار ناقصه و در برخی از موارد هم غافلانه است و در برخی از موارد هم نامهربانانه است. البته در یک قاعده کلی ما در عمق اعتقاداتمون اینه که ذوات مقدسه معصومین کلهم نور واحدن، هیچ تفاوت و تمایزی با همدیگه ندارن، ولی ظهور و بروز اونها اگر مورد تحقیق و تتبع کاوشگران قرار بگیره نه به عنوان یک تاریخ بلکه به عنوان یک نظام الگو راه و گشای بشر برای رفتن به سوی نورانیت و سعادت و کمالات. شما مستحضر هستید بعد از درگذشت پیغمبر عالی قدر اسلام جامعه دچار یک تغییر بنیادین زشت شد، به تعبیر مولای ما حضرت حسین ابن علی علیه السلام ان هذه الدنيا قد تغيرت وتنكرت وادبر معروفها، یعنی جامعه پشت به خوبی ها کرد. وقتی که پشت به خوبی ها کرد اقبال حسنات به طرف جامعه برنگشت. فاجعه بارترین دستاورد این تغییر هجوم به خانه امیرالمومنین نبود، ضرب و جرح حضرت صدیقه طاهره خیلی جنایت بزرگی بود، اما آنچه که باعث دردمندی ذوات مقدسه معصومین از این انحراف و انحطاط شد، تغییر بنیادین در سبک زندگی مردم بود. مردمی که در سایه قرآن، در سایه هدایت پیغمبر، عزت از دست رفته رو به دست آورده بودند، به یک نظام الگوی جامع فداکار ایثارگر توحیدی تبدیل شده بودند، در یک فاصله بسیار کوتاه و با تغییر در سبک زندگی هاشون تبدیل شدن به موجوداتی که می توانستن اعمال و رفتاری انجام بدن که حتی در اصل جاهلیت اول اسلام هم منکر به حساب می آمد. اما دستندرکاران دولت‌های انشعابی در آغاز برنامه فکر می‌کردن کار سخت و پیچیده ای نباید داشته باشن، چون از قبل برنامه‌ریزی کرده بودن، مهره‌چینی کرده بودن و خیلی ها برای بعد پیغمبر خودشون رو مهیا کرده بودن، در کنار پیغمبر بودن، با پیغمبر نماز می رفتن، غذا می خوردن، در مجالست پیغمبر اکرم بودن، در مصاحبت با وجود مقدس او بودن. اما این بودن در کنار پیغمبر برای ساختن شناسنامه بود، به قول امروزی رزومه، که چشم مردم، دل مردم، عقل مردم آدم ها رو در کنار پیغمبر به تصویر کشیده باشه. چرا؟ چون اگر این باور رو به دست آوردن، بعد تزلزل در رأی و نظر مردم ایجاد کردن زحمتی نداره. مردم میگن این با پیغمبر بود، اینم بود، این نسبت رو داشت، این نسبت رو داشت، این شب اونجا بود، این اینطور بود. اما دچار اختلاف رأی و نظر شدن، ما چرا باید دخالت کنیم؟ این ما چرا دخالت کنیم؟ یعنی تنها موندن امام حق، یعنی انحراف از زندگی ایمانی و زندگی مبنایی. انحراف لطیف ایجاد شد. مردم نفهمیدن، اما به سرعت دهانه و شکاف این انحراف شرایط رو به گونه ای رقم زد که وقتی دیدن نمیتوانند امیرالمومنین رو به پای برنامه‌های خودشون بکشونن و بحران مشروعیت حکومتشون رو رفع بکنن، اون موقع نه آتش زدن خانه امیرالمومنین ای به حساب اومد، نه مجروح کردن و جانباز شدن زهرای مرضیه کسی رو ناراحت کرد. این مراقبت باید وجود داشته باشه. 25 سال بعد از رسول خدا جامعه اسلامی از درون مایه توحیدی خالی شده بود. خواص جامعه، مهتران جامعه تبدیل شده بودن به یه عده دو تابعیتی. یه لاغات شامات می رفتن، در طائف می رفتن، خوشگذرانی داشتن، تجملگرایی داشتن، ثروت‌های انباشته و اشرافیت طلب. مردم هم وقتی از نظام الگو فاصله گرفتن و سبک زندگی انحرافی رو پذیرفتن، مثل مهترانشون شدن. در کمیت با هم متفاوت بودن. او که دستش میرسید 10,000 میلیاردی بود، او که دستش نمیرسید بلیتی شرکت واحد بود. در ماهیت فرقی نمیکرد، در کمیت اختلاف وجود داشت و نهایت زندگی بر پای دنیا شرایط رو به گونه ای رقم زد که اهل توحید و خانه نورانی اهل بیت قریب و تنها موندن. بعد 25 سال مردم به طرف امیر علیه السلام اومدن. امیر قبول نمی کرد. دعونی ولتمس و غیری. برید دنبال یکی دیگه. این دنبال یکی دیگه رفتن، نه اینکه امام از بار مسئولیت شانو خالی کنه، نه، مردم دیگه قابلیت پذیرش ولایت علی رو نداشتن. اینهایی که به طرف امیر علیه السلام رفتن به این علت رفتن که دیدن در بین بزرگان و مهتران جامعه اسلامی دیگه کسی نمونده. اینه میگیری یه جور میخوره، او رو میگیری یه جور میکشه، اینه میگه یه جور تهمت میزنه، او یه جور افترا میزنه. تظاهرشون دینیه اما درون مایه‌شون، خلوت‌هاشون پر از ابلیسه. اینا سر رقابت دعواشون شد، یعنی به فکر افتادن گفتن خب اگر زبیر بیاد این بلا سر ما میاد، یه گروه، اگه طلحه بیاد این طور میشه، اگر عبدالرحمن ابن عوف بیاد این قسمت آسیب ببینیم. یعنی جنگ های این گروهی و اون گروهی و بالایی و چپی و راستی ایجاد ناامنی کرد. دیدن تنها کسی که بر مدار دیانت و تقوا و فضائل پیغمبر مونده علیه. خب این علی اگر بیاد دیگه رفتار حزبی نداره، آدم متدینیه، متشرعیه، 25 سال هم دور بوده دیگه، اطلاعات دست این، یه از اون مردای دهه 60ه، الان دیگه خیلی به کار نمیاد. بیاد ما بهش مدیریت بکنیم. امیر علیه السلام زیر بار نمی رفت و اینا به سرعت در همون اولین خطبه امیرالمومنین فهمیدن که داستان شد. این خیلی عبارت قشنگی بود گفت، یعنی امام میشه داستان برای مردم. این حرف درستی بود. چرا؟ چون اینا در دست قدرت امام نبودن، اینا امام رو در دست خودشون میخواستن. همین کاری که سر حاکم سوم بعد پیغمبر آورده بودن، همین بنی امیه. یکی از اقداماتی که اینا کردن این بود. خب حالا که علی اومده سر کار، ما شاید بتونیم یک نقطه بحرانی و کانون ابهام رو از بین ببریم. چی بود؟ گفتن علی اومده رئیس شده، حالا که اومده سر کار همه عمال و حاکمان دولت قبلی رو ابقا بکنه، بذاره سر کار. امیرالمومنین دنبال تصفیه نبود که حالا به قول اتوبوسی بیاره و یه دم اینطوری برن، نه، خیلی از کسانی که در دولت‌های قبلی بودن ابقا شدن. ابو موسی اشعری ابقا شد، اشعث ابن قیس ابقا شد، زیاد ابن ابی ابقا شد. اما در بین همه اینها معاویه یک منکر مطلق بود، نماد همه تفرعون بود، یک فرعون تمام عیار بود. هم عبدالله ابن عباس هم مغیرت ابن شعبه علی رغم اختلاف نظر فکری که داشتن با در یه موضوع وحدت داشتن و اون این بود که علی باید معاویه رو ابقا بکنه. بعد وعده میکردن، میگفتن اگر شما ابقاش کنید او از مردم شام برای شما بیعت میگیره، وقتی بیعت کرد ما بینیم برش میداریم. ببینید درک این اصحاب از علی اینطوری بود. امیرالمومنین به مغیره گفت مغیره، این که تو میگی ابقاش کن، بیعت گرفت، من میرم عزلش میکنم، شما سندی داری که در بین این ابقا و این عزل علی زنده بمونه؟ گفت نه. گفت پسر ابو طالب خودشو در مقابل این سوال قرار نمیده که چرا معاویه رو برای 2 ساعت در شب تاریکی که همه خوابن به زمامداری و مدیریت و مسئولیت مردم گماشت. من هرگز این کار رو نمی کنم. و ما کنتم متخذ المذلین عضدا. قرآن اجازه نمیده. با دست آلوده قلب نورامین منتشر نمیشه. با دست فاسد فکر نورانی و فکر مسلم به وجود نمیاد. هرگز نمی کنم. اما نکته ای که اونا دنبالش بودن غیر از این گزارش تاریخی که من عرض کردم، اونا اومدن دنبال این بودن که اگر بتوانند از علی ابن ابی طالب برای معاویه حکم بگیرن تمام بحران مشروعیت تاریخی بین میره. چرا؟ چون همین که امام امضا میکرد میشد والی امام، تردید نداشته باشید معاویه حتی یک ساعت زیر بار ولایت علی نمیرفت. این دروغ میگفتن. سلطه‌گر روم شرقی دنبال انفعال ایجاد کردن برای دولت اسلامی مدینه بود، مگر میتونست ولایت علی رو بپذیره؟ اما اگر حکم علی دریافت میشد میگو به همین علتی که معاویه مورد تایید علی قرار گرفت و صلاحیتش تثبیت شد، پس انتصاب دیگران هم درست بود. چرا دارید به فلانی فلانی ایراد بگیرید؟ یک محور و معیار در دست مردم بود و اون این بود چون علی ناراحته پس یه جای کار باطله. ببینید اینا دنبال اسقاط عدالت علی و حقانیت علی بودن، ولو اینکه با نسب معاویه باشه. اینا خودشون میدونن معاویه چه منکریه. امام این کار رو نکرد تا اینکه شمشیر عبدالرحمن ابن ملجم بر فرق امیرالمؤمنین اصابت کرد و امام مجتبی سلام الله علیه ریاست جامعه اسلامی رو عهده‌دار شد. من درخواستم اینه این قسمت رو با حوصله بیشتری توجه بدن، چون اینا مقدمه بود برای این قضیه. همین کسانی که دنبال حکم گرفتن برای معاویه بودن یک جنگ رسانه‌ای قدرتمندی رو بعد شهادت امیرالمومنین شروع کردن. اولا از خلافت و امامت و ریاست امام مجتبی استقبال کردن، همین جبهه برانداز. تبلیغشون چی بود؟ میگفتن حسن ابن علی به جدش پیغمبر اکرم رفته، اهل صلح و سازشه، اما حسین ابن علی به باباش علی رفته، اگر این بیاد ذوالفقار دستش میگیره. ببینید اونا که بعدن شمشیر تیز کردن برای حسین ابن علی، آبشخورشون اینجاست. این کار برای چی بود؟ برای این بود که آرام آرام مبدأ میل مردم رو به طرف یک امام حسنی ببرن که نستجیر و بالله به تعبیر خودشون مذل المؤمنین بود. اینو دوباره این بودن. حرفشون هم این بود. الحمدلله آرامش برمیگرده. این 5 سالی که علی میخواست عدالت برقرار کنه نشد که. حالا یک حسن ابن علی اومده که این آدم ملایمیه، آدم نرمیه، با معاویه هم سازش میکنه، با هم دیگه میشینن مذاکره میکنن، گفت و شنود میکنن، تو این شرط تو اون شرط بالاخره یه برجامی درست میکنن. و این فهم رو هم منتقل کردن جریان‌های وابسته به معاویه که هر وقت وارد حریم حضرت امام مجتبی می‌شدن به کوفه ورود پیدا می‌کردن یه پیغام می‌دادن به جامعه و اون این بود، می‌گفتن که حسن ابن علی قبول کرد در مقابل خراج و مالیات عراق با معاویه بیعت کنه. همیشه هم حرف این بود که این جریان بیعت حسن ابن علیه نه بیعت معاویه. برای چی؟ برای این که اون چرا که در دوران امیرالمؤمنین از موضع پایین دست نتونستن به دست بیارن، با امام مجتبی از موضع فرادست به دست بیارن. از علی حکم میخواستن و از حسن ابن علی بیعت. این دوتاست. افکار عمومی متأثر از این قضیه آرام آرام به گونه شکل گرفت که حضرت امام مجتبی تنها موند. معاویه معمار جنگ روانی بود. یک آدم تراز اول رسانه‌ای بود. اینقدر با افکار عمومی درست بازی میکرد. مثل ابلیس. اینقدر در جهت بخشیدن به افکار عمومی حسابگران عمل میکرد. شما اون چی که در دنیا و در فضای مجازی امروز این کره زمین دارید مشاهده میکنید، یک برق از مکرهای معاویه اگر توش بود به اون قدرت، واقعا نظم این خلقت عوض کرد. معاویه خیلی داهیه پلیدی بود، به رنگ مردم در میومد، هر امتیازی بگی میداد، اما به هیچ وعده عمل نمیکرد. چشم قربان حقوق زنان، حقوق جوانان، شما قیافتون اینجوریه، شما باید اصلا پیغمبر میشدی، همه اینا رو میگفت، اما آخر عملش عمل خودش بود. مردم خام شدن. در فاصله کوتاهی حضرت امام مجتبی اعلان کرد راه من راه علی ابن ابی طالبه. اینجا به هم ریخت. ولی فضای افکار اون به گونه این بود که وقتی امام مجتبی سلام الله علیه وارد اردوگاه سپاه شد، جمعیت چند هزار نفری بود و وقتی که بیرون آمد حتی یک نفر در کنار امام مجتبی نبود، یک نفر، و امام رو ترور کردن. خود معاویه برای دسترسی پیدا کردن به قدرت هیچ نیازی به توجه امام مجتبی نداشت، رأی او رو نمیخواست، اما او با همه خباثت فرعونیش دریافت کرده بود تمام این جامعه اسلامی منهای حسن ابن علی اولئک کل انعام بلهم اعظم، این اصلا محل اهمیت نیستن. معاویه دنبال عدد نبود، در بین همه امت اسلامی یه نفر براش اهمیت داشت و اون حسن ابن علی بود. وقتی دید با این ترفندان نمیشه، قدرتش تحکیم، سلطنتش تثبیت، اما یه کاغذی رو برداشت سپید امضا کرد، داد به عبدالله ابن عامر و عبدالرحمن ابن سموره، گفت این رو ببرید بدید به حسن ابن علی، بهش بگید پسر ابو سفیان گفته هر چی بنویسه من قبول دارم، هر چی بنویسه من میپذیرم. اینجا شرایط به گونه ای بود که به نظر میرسه جبهه معاویه دچار اشتباه محاسباتی شد. اگر مردم حق باشن و بر حقیقت خودشون استوار بمانند و در تبعیت از امام حق فتور و سستی نشان ندن و خواص جامعه ننگ اشتباه، سهلنگاری، تغافل، تسامح که منجر به خیانت میشه بر پیشانشون ننشینه، شما تردید نداشته باشید نظام سلطه دچار اشتباه محاسباتی خواهد شد. اگر اونا قدرت اثر بخشی دارن، برای معالندیش و خیانت خواسته، برای کدای غلطیه که از درون جامعه اسلامی میره. اینجا امام مجتبی شد مستقیم طرف حساب نه سپاه شام، نه بنی امیه، نه معاویه، بلکه مردمی که در درون جامعه اسلامی انشقاق پیدا کرده، هر کی حرف خودشو میزنه سر سفره شام، سر میز، سر اداره، توی خیابون، توی کوچه، در مورد همه کائنات اظهار نظر میکردن با بدترین و زشت‌ترین عبارت ها. بعدم فکر میکنن درست میگن، آخر عاقبت گفتن حسن ابن علی باید بیعت بکنه، اگه معاویه هم کوتاه میومد مردم کوتاه نمیومدن. امام علیه السلام وقتی نامه رو دریافت کرد، یه مجموعی از شروط رو نوشت. ببینید یک نفر در بین مورخین اسلامی نگفته پیشنهاد صلح نهایی امام حسن بوده، امام حسن یه نفر بود، یک تن بود، اما پیشنهاد صلح از نهایی معاویه بود که همه را معاویه کرده بود. برای چی؟ برای اینکه اگر امام تنها هم بمانه همه است، و همه اگر بی امام بمانن هیچی نیستن، تحقیر میشن، نابود میشن، از بین میرن، آب از آبم تکون نمیخوره. در معتبرترین کتاب های اسلامی نوشته شده، امام حسن علیه السلام نوشت بعد از هذا ما صالح به حسن ابن علی، نوشت یک معاویه متعهد است که به کتاب خدا و سنت پیغمبر عمل بکنه. به اینجا یک مصالحه شکل گرفته، نه صلح. صلح با مصالحه فرق میکنه. امام ناچاره. بعدن هم به معاویه گفت اننی اعتزل و اخلیه لک، من به اعتزال کردم، کنار رفتم. برای چی؟ برای اینکه اطرافم خالی بود. وظیفه پر کردن اطراف امام امتن. مردم اگر پای امام نیستن به ذلت میفتن، اما امام هم تنها میمونه. خب اینجا امام داره این روشنگری میکنه. اگر هیچ بند دیگری نداشت، من از شما سوال میکنم، دوست دارم جواب را حسنی و حسینی به من بدید. اگر معاویه اهل پیمان بود، اهل میثاق بود، امضاش زیر همین بند اول بود که متعهده به کتاب خدا و سنت پیغمبر عمل بکنه، عمل به کتاب خدا و سنت پیغمبر او چی بود؟ بله؟ درسته؟ وقتی نمی کنی یعنی چی؟ یعنی مردم این میثاق نداره. مردم باید بدونن. لذا امام حسن صلح نکرد، امام حسن استیضاح کرد، فتح الفتوح کرد. مردمی که باید فتح الفتوح امام رو اقامه کنن پاش بیستن وجود نداشت. اینا اومدن، معاویه اومد، وقتی این رو دید نگاه کرد، گفت من هر میثاقی که با حسن ابن علی بستم زیر پا گذاشتم. بعدم رفت سراغ مردم، مردم هم دنبال او دویدن. اما کینه امام حسن علیه السلام به دل او افتاد و این فتح امام مجتبی به قدری عمیق بود، دقیق بود و جریان باطل رو با بحران مشروعیت مضاعفی مواجه کرد که کینه حضرت امام حسن به دل تمام اجزاء بنی امیه افتاد. غیظ اونها با امام حسن کمتر از غیظ با امام حسین نبود. امام قریب مون، تنها مون، و بعد هم مردمی که جامعه ذلت بودند از عزت حسنی دور موندن. کار امام حسن علیه السلام در تمام 10 سال بعدش که زنده بود، سربازگیری برای نهضت عاشورا بود. از 72 شهید کربلا 50 تنشون شاگردای امام مجتبی علیه السلام، 18 تا اهل بیتن، یعنی در ظرف 10 سال دوران سید شاه فقط 2 نفر اضافه شدن، 2 تن. اما قیمت سنگین بود. عرضم تمام، وقت گذشت. خیلی امام مجتبی رو اذیت کردن، بارها اون حضرت رو مسموم کردن. این بار آخر که امام مسموم شد، به اجماع مورخین کسی که در کنارش بود زینب کبرا بود. اولین جملات و عبارت های حضرت امام مجتبی با حضرت زینب کبرا است. نگفتن چه مطلبی رو فرموده، اما میشه فهمید. من معتقدم یکیش این بود که دست قاسم نرسن و دست زینب داد. زینب جان کربلا رفتی، قاسمم ببر. ممکنه بگی از کجا این حرف رو میزنی؟ الان دلیل بهتون میگم. بعد فرمود همه فرزندان امیرالمومنین بیان. اومدن. فرمود کار حسن از درمان گذشته، من رو کنار قبر جدم پیغمبر دفن کنید، اما اگر نذاشتن مقاومت نکنید، هر جا شد من دفنم بکنید. اینا نانجیبه. مبادو کسی دست به قبضه شمشیر ببره ها، اینجا حرمه. از همه ناراحت تر سید الشهدا است. حضرت امام مجتبی این نگاه کرد اطراف خودش، خب قلب و جان و روحش حضرت امام حسین بود دیگه، گفت بیا کنار من بشین. ابی عبدالله در حالی که ستون فقراتش میلرزید گفت هیچ روزی در زندگی مصیبت بارتر از امروز نبوده، تو از دست دادم، من دیگه خسارتی نیست که من بتونه من ناراحت کنه، تمام دار و ندارم تو بودی. دستای ابی عبدالله رو گرفت تو دستش، یه ملاطفتی کرد، فرمود حسین جان عزیزم آروم باش. بعدم فرمود لا یوم کیومک، روز مثل روز تو نمیاد. نگاه کرد قمر بنی هاشم بود، فرمود عباس بیا. عباس اومد دست ابی عبدالله رو به دست عباس گذاشت. عباس دست از حسینم بر نداره. جامعه شهادت تنپوش امام مجتبی شد، آقا رو تجهیز کردن آوردن. از در که اومد، از حجره، در حجره که اومد بیرون، بدون ملاحظه تیربارانش کردن. نگاه ابی عبدالله همه رو نگه داشت جلو چشموی عباس. فرمود خودش دستور داده بردن تو بقی. ابوالفرج یه حرفی میزنه خدا کنه راست نباشه، میگه از خونه که بیرون اومد تا بقی که بردن پیوسته تیرباران کرده. همه خب شما اقامه کنندگان اعضای اهل بیتید دیگه، یه خاطر جمعی بهتون بدم. یه لحظه حضرت حسین علیه السلام، علی اکبر و قمر بنی هاشم و قاسم بن حسن از عم زینب غفلت نکردن. خب فرمود لا یوم کیوم. این روز کدوم روز بود؟ زینب دچار تحیر شد، بچه ها آواره بیابون ها. دستور جمع‌آوری با اینه، تمشیت با خانومه. خیلی زینب به زحمت این بچه ها رو جمع کرد. عرضم تمام. همینقدر بهتون بگم، زینبی که در کنار امام حسن بود، او تشت رو دید، از پای تشت شام که برگرد چشماش جایی رو نمیدید. الله اکبر.